ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران، برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد دوام مذاکرات دوحه بین هیئت حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا. آیا طرفین با منافع مشابه در این مذاکرات سهم دارند؟ یک تحلیلگر میگوید
اهمیت این مسئله بر دو طرف چیزهای مختلف است. برای آمریکا و اروپا اولویت مردم افغانستان است که از مصیبت خلاص شود که قربانی وضع پیش آمده است. اولویت طالبان نیستند.
شماری از وکلای مدافع ادعا می کنند که ملکیت انجمنشان از سوی طالبان غصب شده. یک تن از آنان گفت
انجمن از طرف طالبا مورد غصب قرار می گیرند و بدون اجازه داخل انجمن می
شند. اعضای خانواده های نظامیان سابق در مورد پرداخت معاشات تقاعدی شوهرانشان نگران هستند. یک تن از آنان می گوید
برای ما را مشکل است بخاطر از این کسی زخانه نمی تانه کار کنند.
پیدا شدن اولین مورد نوع اومیکرون ویروس کرونا در اروپا و در نیمه دوم ساعت برنامه عزیزان گمشده را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان میگویند که در دیدار میان هیئتشان و نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در دوحه روی مسائل مختلف بحث شده است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که دسترسی زنان و دختران افغان به خدمات صحی یک اولویت است و نیروی بحری ایالات متحده میگوید دو دریانورد ایرانی را در خلیج عمان نجات دادند. مشروع خبرها. حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای دوحه بر وضعیت روان در افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. گفتگوها میان هیئت طالبان و مقامهای آمریکایی و اتحادیه اروپا دیروز در پایتخت قطر آغاز شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بر رادیو آزادی امروز گفت که در نشست روز یکشنبه روی چند موضوع بحث شد.
موضوعات روی سه بخش میچرخید. بحث‌ها درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و کمک بشردوستانه. وضعیت کشور برایشان تشریح شد و با آنها در مورد حقوق بشری، آموزش و حقوق زنان وضاحت داده شد. مشکلات سیستم بانکی هم با آنها شریک ساخته شد.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش دیروز با تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان دیدار کردند. اما درباره گفتگوهای آنها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که دسترسی زنان و دختران افغان به خدمات صحی یک اولویت است. IOM در توییت امروز گفت به همکاری این نهاد خدمات صحی در بخش‌های مختلف از سوی دکتران، قابله‌ها و نرس‌ها در 8 ولایت افغانستان به مردم عرضه می‌شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که با توقف کمک‌های مالی بانک جهانی بیش از 2000 مرکز صحی با خطر بسته شدن روبرواند. کمک ها به دنبال تسلط دوباره طالبان بر کابل پایتخت افغانستان در 15 آگست متوقف شد. سازمان صحی جهان اخیراً از احتمال فروپاشی از سکتور صحی این کشور هشدار داد. اداره غذا و زراعت ملل متحد 550 متریک تن تخم اصلاح شده بصری را به 11000 دهقان در ننگرهار توزیع کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت این کمک با دهقانان در 10 ولسوالی این ولایت صورت گرفته. اداره غذا و زراعت ملل متحد در این اواخر به تکرار بر نجات زراعت و زندگی دهقانان و مالداران در افغانستان تأکید کرده است. به گفته این نهاد، خشکسالی سکتور زراعت و مالداری را در این کشور متاثر کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروی بحری ایالات متحده میگوید که دو دریا نورد ایرانی را در خلیج عمان نجات دادند. این دو ایرانی از 8 روز به این طرف در آنجا در یک کشتی ماهیگیری سرگردان بودند. فرماندهی قوای بحری ایالات متحده در اعلامیه گفت پس از دریافت تماس یک کشتی باربری را با مواد غذایی، آب و پرسنل صحی دیروز ارسال کرد. وضعیت صحی اردو دریانورد ایرانی خوب توصیف شده است. مقام‌های محلی میگویند که 5 تن از نیروهای شبه نظامی پیشمرگه کرد در انفجار ماین کنار سرک در شمال عراق کشته شدند. انفجار در محله گارمیان در منطقه خودمختار کردستان عراق ناوقت دیروز رخ داد. جنگجویان پس از این رویداد بر یک پسته نیروهای پیشمرگه حمله کردند که در آن 4 شبه نظامی زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته، اما مقام‌ها گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند. پس از آن که عراق در سال 2017 شکست داعش را در آن کشور اعلام کرد، حملات بر نیروهای عراقی به شمول پیشمرگه افزایش یافته است. مقام‌های محلی می‌گویند که اجساد 5 کارگر در یک معدن در سایبریا در روسیه پیدا شدند. آنها و 46 تن دیگر 5 شنبه هفته گذشته در انفجار در یک معدن زغال سنگ جان دادند. در این رویداد 60 تن دیگر زخمی و 239 کارگر معدن تخلیه شدند. 2 پرونده جنایی در مورد ادعای نقض تدابیر ایمنی و غفلت باز شده است. 5 نفر مدیر معدن، معاونش، ناظر سایت و 2 بازرس ایمنی پس از دستگیری متهم شدند. و شهروندان قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. در این انتخابات کاندیدان 21 حزب و صدها نامزد ولسوالی ها برای احراز 90 کرسی پارلمان رقابت می کنند. انتخابات امروز تکرار انتخابات پارلمانی نافرجام ماه اکتبر پارسال است. انتخابات گذشته توسط کمیته مرکزی انتخابات به دنبال اعتراض‌های پرهرج و مرج به دلیل نقض کمپاین انتخاباتی و شیوه‌های رأی‌گیری غیر عادلانه باطل شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت طالبان امیدوار است که مذاکرات آغاز شده در دوحه مرکز قطر بر وضعیت افغانستان تأثیر مثبت بگذارد. در دوحه دیروز مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان، اتحادیه اروپا و آمریکا و طرف‌های دیگر آغاز شد. دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که در صحبت‌های دیروز در مورد نگرانی‌های اتحادیه اروپا به هیئت این اتحادیه توضیحات داده شده و این صحبت‌ها را مثبت خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت حکومت سرپرست طالبان در قطر امروز با مقام‌های آمریکایی و نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. هیئت طالبان روز گذشته نیز با مقام‌های قطری و نمایندگان اتحادیه اروپا ملاقات داشتند. در این ملاقات روی وضعیت سیاسی افغانستان، آزادی پول‌های منجمد شده، جلوگیری از سقوط سیستم بانکی و ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صحبت شده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت نمایندگان اتحادیه اروپا در دیدارشان با هیئت طالبان نگرانی ها و خواست هایشان را در مورد ایجاد حکومت همشمول، فراهم کردن زمینه های کاری و تعلیمی برای زنان و دختران و رساندن کمک های بشری به افغانان مطرح کردند.
در مجموع بحث روی 3 مسئله یعنی وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری میچرخید. وضعیت کشور تشریح شد. در مورد وضعیت بشری به خصوص حقوق زنان، اطفال و زمینه تعلیم آنها وضاحت داده شد. مشکلات موجود در سیستم بانکی با اتحادیه اروپا شریک ساخته شد. جلسه مثبت بود و امروز هم در این مورد نشست برگزار می شود.
در مورد موضوعات پارلمان بحثونه کی؟
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ابراز امیدواری کرد که آغاز مذاکرات با مقام‌های آمریکایی، اتحادیه اروپا و قطری تأثیر مثبت روی وضعیت جاری افغانستان داشته باشد. آقای نعیم میگوید در نشست امروز نیز روی مسائل مهم بحث صورت خواهد گرفت. هرچند هیئت حکومت طالبان که رهبری آن را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر عهده دارد میگوید این مذاکرات را تا تاریخ 29 نوامبر ادامه می‌دهد، اما گفته می‌شود که تانگویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان الی 2 هفته در دوحه بماند. وی در کنار ملاقات با هیئت طالبان با شرکا و متحدین امریکا روی ایجاد راهکار کار میکند که چگونه بتوانند به وضعیت جاری اجتماعی و بشری افغانستان کمک کنند. نگرانی امریکا و اتحادیه اروپا درباره بحران بشری، اقتصادی و اجتماعی افغانستان است که در حال حاضر نه تنها افغانها با آن مواجه هستند، بلکه با بدتر شدن وضعیت ممکن نهادهایی که در 20 سال گذشته با سرمایه گذاری های زیاد ساخته شدند از بین بروند. هرچند توقع طالبان از این مذاکرات آزادسازی پول های منجمد شده و به رسمیت شناختن حکومتشان است، اما پیش از این اتحادیه اروپا بارها گفته است که حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. پیش از این امریکا گفته بود که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به وقت بیشتر نیاز است و آنان در وضعیت نیستند که سرمایه ملی افغانستان برایشان سپرده شود. از سوی هم شفیق همدرد، کارشناس سیاسی، در مورد این گفتگوها و رهایی پول های منجمد شده میگوید:
ما فکر میکنم ایالات متحده امریکا اجازه خواهد داد که به طور مشروط طالبان و حکومت طالبان از این پیسه ها استفاده بکنند، اما فکر نمیکنم که به این زودی ها ایالات متحده امریکا حاضر شود که حکومت جدید طالبان را به رسمیت بشناسد.
پس از حاکمیت طالبان، هیئت طالبان و مقام‌های آمریکایی برای بار نخست در ماه اکتبر به گونه رسمی ملاقات کردند و هر دو طرف این ملاقات را تاثیرگذار عنوان کردند. اما پس از فرستادن نامه طالبان به کنگره آمریکا، تام ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان واکنش نشان داد و گفت هنوز به کارهای زیاده نیاز است.
گزارشی بود در مورد این که حکومت طالبان امیدوار است مذاکرات آغاز شده در دوحه مرکز قطر بر وضعیت افغانستان تأثیر مثبت بگذارد. کارشناسان و تحلیلگران میگویند اولویت در مذاکرات قطر را ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعیین میکنند، نه طالبان. برای امریکا و اروپا اولویت کمک به مردم برای امریکا و اروپا اولویت کمک به مردم افغانستان است. به گفته آنها تعامل با طالبان یک وسیله است تا به مردم افغانستان کمک شود. در همین مورد با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان و کارشناس امور سیاسی و نظامی و استاد پوهنتون در امریکا صحبت داشتیم و از او سوال کردیم که آیا در این مذاکرات منافع شامل هر دو طرف است یا هر دو طرف منافع جداگانه دارند.
اهمیت ارزی مسئله بر دو طرف چیزای مختلف است. برای امریکا و اروپا اولویت مردم افغانستان است که از مصیبت خلاص شوه که قربانی وضع پیش آمده هستند. اولویت طالبان نیستند. در این زمان امریکا و اتحادیه اروپا نگرانی از تروریسم بین المللی هم دارند و بالاخره مسئله خروج اتباع امریکا و یا کسانی که میخواهند برن از افغانستان این هم مسئله است که در گپا مرده است. در طرف طالبا فکر میکنند که در اجازه میتونند که امریکان قناعت بدن که دارایی های منجمد شده را آزاد کنند و در این زمان اینا را به رسمیت بشناسند و دیگه ای که کمک اقتصادی به امرای طالبا.
مثل که شما هم یاد کردین در این مذاکرات آجنده های مختلف است. امریکا یک آجنده داره و طالبا آجنده دیگه که در رسانه ها هم آمده. چرا اختلاف در آجنده وجود داره؟
به خاطر از اینکه این جلسه را یک تماس به ابتکار امریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته، اونا اجنده رو تعیین میکنن و طالبان فکر میکنن که در این مذاکرات میتونن که اروپا و امریکا را قانع بسازن که اینا رو برسترد بشاسی یا کماکا را با رژیم طالبان ادامه بتن، اما فکر نمیکنم که در این موارد اروپا و امریکا کنم تصمیم بگیرن طوری که خود طالبان میکنن. به خاطر اینکه اروپا و امریکا به واضح ساختم تا زمانی که طالبان روش خود تغییر نتن با امرای از نوع تعامل میکنن، مگر تعامل صرف به خاطر از اینکه کمک به مردم افغانستان برسه. یعنی معنی ای که اولویت کمک به مردم افغانستان است که از این مصیبت خلاص شوند، قربانی وضع پیش آمده است. اولویت خود طالبان نیستن، اولویت رژیم طالبان است که به امرای از کمک شوه یا رسمیت بخشیدن از اونا کنن پیشرفت صورت بگیره. در این زمان مثل که پیشتر عرض کردم مسئله مبارزه و تروریسم در افغانستان یکی از مسائل عمده اروپا و امریکاست و فکر میشه که هنوز اعتماد کامل وجود ندارد طالبان یا امکانات زیر داشته باشند، استعداد زیر داشته باشند یا اراده زیر داشته باشند که مقابل تمام گروه های تروریستی فعالیت بکنند.
در این مذاکرات به نظر شما دو طرف، چی امریکا باشد چی طالبان، اما خواست هایی را که دارند در آجندای خود به دست آوردن میتونند به نظر شما؟
معلوم نیست. امریکا و اروپا علاقمند به این هستند که از طریق ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی کمک‌ها به مردم افغانستان، مخصوصا در شرایط فعلی که وضع اقتصاد روز به روز خراب میشه، و مهمتر از این که نظام اقتصادی و نظام بانکی افغانستان یعنی در حالت از بین رفتن و در حال سقوط است. جلوی زور بگیرم، در عین زمان در مبارزه با تروریسم راه‌های پیدا بکنن که طالبان تا کدام اندازه میتونن که کمک یا امکانات زیاده دارم. اما اصلا طالبان فکر نمی کنم که وا به این موافق شون که دارایی های منجبت شده را که آزاد بسازه یا بانک جهانی و یا چی تغییرات کم کنه و یا ای که فرض کنن این را برسمت بشناسه. این را واضح ساخته هم امریکا هم اروپا که برسمت شناسه طالبان چیزی نیست که پیش از اونا مرتبه است تا زبانه که تغییر در بیاید رژیم طالبان. در این زمان اروپا و امریکا در تلاش هستند که یک موقف واحد بگیره ازش. قبل از اینکه در هفته آینده وزرای خارجه ناتو جلسه فوق‌العاده دارن در لاتویا که در اونجا سر افغانستان بحث میکنند، یا پیش از اینکه این یک موقف واحد بگیرن همه با طالبان مذاکره میکنند.
صحبتی بود با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان و کارشناس امور سیاسی و نظامی و استاد پوهنتون در امریکا.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شماره از اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان ادعا می‌کنند که این انجمن از سوی طالبان غصب شده و به آنان اجازه کار داده نمی‌شود. آنان به رادیو آزادی گفتند انجمن وکلای مدافع یک نهاد غیر دولتی است و نباید از سوی کسی غصب شود. اما سخنگوی حکومت طالبان این ادعاها را رد می کند و می گوید این انجمن بسته نشده و تنها برای اعضای آن گفته شده است که از وزارت عدلیه جواز بگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که به این انجمن اجازه فعالیت دهد. آنان در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا می کنند که این انجمن به اساس هدایت وزیر عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 2 قوس غصب و مهرلاک شده است. لینا احمدی، وکیل مدافع و عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان، به رادیو آزادی گفت این انجمن یک نهاد غیر دولتی است، اما باز هم از سوی طالبان غصب شده و به کارمندان و اعضای آن اجازه ورود داده نمی شود.
انجمن از طرف طالبان مورد غصب قرار میگیرند و بدون اجازه داخل انجمن میشن. تمام دفاتر، تمام وسایل انجمن مهر لاک میکنند. به کارمندان اجازه داخل شدن به انجمن را نمیدهند. چندین ساعت کارمندانی که در داخل خود انجمن بودند اونا را به گروگان میگیرند.
بانو احمدی میگوید انجمن وکلای مدافع افغانستان از پول وکلای این انجمن ساخته شده و کسی اجازه غصب آن را ندارد. تمنا صدیقی، یکی دیگر از اعضای این انجمن، به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان بر کابل تمام وکلای مدافع با مشکل مواجه شدند. او میگوید بسته شدن انجمن وکلای مدافع افغانستان که یک نهاد حقوقی است بر روند تامین عدالت در کشور آسیب میرساند.
و در کل خواست ما از دولت جدید امارت اسلامی است که دولت فعلی در مرحله تشکیل و ساختارهای اساسی حکومتداری خودشان است. همین قسم که به بخشهای مختلف و کادرها متخصصین نیاز است، به وکلای مدافع همچنان نیاز دارند. بر علاوه از اینکه مشکلات فعلی باعث میشه که اینا نتوانند به خوبی کار کنند، اینا در ساختار آینده حکومت هم نمیتوانند سهیم باشند. به این اساس از دولت جدید خواهش داریم که اجازه ندهد از بیشتر کادرهای متخصص از افغانستان به خاطر فشارهای سیاسی بیرون شوند، به خاطر تغییر رژیم.
خانم صدیقی میگوید شهروندان به کمک وکلای مدافع نیاز دارند و عدم فعالیت آنان در بخش‌های قضایی سبب بی‌نظمی در حکومت نیز خواهد شد. اما ذبیح الله مجاهد، پوین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، ادعای غصب انجمن وکلای مدافع افغانستان از سوی حکومت آنان را رد می‌کند.
کلای مدافع مسدود نشده و کالتخانه از فقط گفته شده که جواز باید بگیرن از وزارت عدلیه تا یک مراقبت دور وزارت داشته باشه. دیگر آزادیشان آزادی خودشان است، تمام تشکیلات به دست خودشان است و چیزایش هم مخیر است. ولی در مورد اخذ جواز که آیا کسایی که وکالت میکنن واقعا وکیل هستن یا نه، در بخش تخصص دارن یا نه، باز قبلا ما شاهد رشوه و اختلاس و فساد مختلف اداری بودیم. این که از اون طریق کسی جا نگرفته باشه در دستگاه.
و اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین‌المللی را نیز کسب کرده است. با گفته آنان تا به حال به تعداد 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سیم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
با دیگرگونی های سیاسی اخیر در افغانستان، شماری از خانواده های نظامیان پیشین نگران چگونگی برخورد طالبان با پرداخت تقاعد کارمندان حکومت پیشینند. آنان می گویند در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارند و زندگیشان وابسته به همین معاش است که پیش از سقوط حکومت پیشین دریافت می کردند. طالبان می گویند تا حال در مورد چگونگی پرداخت تقاعد به کارمندان پیشین دولت تصمیم نگرفتند، اما در نظر دارند که این موضوع را بیشتر بررسی کنند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
غمگین ترین روز زندگی من همون روزی بود که خبر شهادت برادرم شنیدیم. خیلی
ملکه یکی از 7 خواهر یک نظامی پیشین است. او میگوید برادرش صدیق الله کماندو بود و از 7 خواهر برادر بیمار، مادر و خانمش سرپرستی میکرد. یک سال از عروسی صدیق الله نظامی 26 ساله گذشته بود. او در 27 رمضان سال 1398 خورشیدی در میدان جنگ در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس جان داد. اکنون 10 نفر ماندند و معاش تقاعدی صدیق الله پولندکی که با آمدن طالبان آن را نیز به دست نیاوردند. ملکه یکی از 7 خواهر صدیق الله به رادیو آزادی گفت
زندگی ما بسیار به سخت تر میشه. زمستان آمده است، هیچ نه از خوراکی نه از پوشاک، از چوب سوخت هیچ چیزی ما نداریم و هر ماهی که پیسه برادرم تحویل میشد ما از اون میتونستیم که چیزای زمستانی تابستانی هر چیز ما را بگیریم در هر فصلش که تحویل میشه و فعلا که دولت امارات آمده ما پیسه دریافت نکردیم. دیگه زندگی ما بسیار به سختی پیش میره.
معاش تقاعدی حقی است که پس از تکمیل دوره خدمت و یا کشته شدن هنگام اجرای وظیفه به ماموران غیر نظامی و نظامی و یا هم بازماندگان آنان تعلق میگیرد. هر از گاه این حقوق به دلیل تحولات سیاسی یا نادیده گرفته می شود یا دریافت آن با انتظار طولانی همراه است. این نگرانی اکنون به ویژه در میان کسانی افزایش یافته که در بخش نظامی حکومت پیشین کار کردند و در برابر طالبان جنگیدند، گروهی که اکنون بر افغانستان حکومت می کنند. هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلان کردند، اما هنوز روشن نیست با سرنوشت تقاعد کشته شدگان نظامیان پیشین چه برخورده خواهند کرد. اما در چنین بحران مالی که اکنون کشور با آن روبرو است، بار مسئولیت‌های اقتصادی بر دوش بیوه‌های نظامیان پیشین افغان سنگینی می‌کند. نخواست نامش در گزارش گرفته شود. مادر 4 فرزند است و شوهرش سابق کارمند امنیت بود و خودش معلم. یک حمله انتحاری در سال 1397 او را بیوه کرد. او معاش تقاعدی شوهرش را تا آخرین سال مالی حکومت محمد اشرف غنی دریافت کرد، اما نه پس از آن.
ما کرایه خانه میتیم، مواد خوراکی هم بسیار قیمت است، زمستان از طرف دیگر رسیده، سردی عوام بسیار زیاد است، دیگه مشکلات داریم بسیار زیاد. دیگه خانه خوب است، حداقل یک مرد داره میتونه که در بیرون یک کم کار کنه، بجز که به اون مردا هم که داره کسایی کار نیست برشان، اما باز هم یک کم یک گوشی از مشکل خود حل میکنن. برای ما دیگه مشکل است بخاطر از این که خانه نمیتونه کار کنه، مردا نیست و زنا هم از خانه بیرون اجازه نمیتونه خاطر کار کردن، مشکلات زیاد است.
افزون بر خانواده های نظامیان، غیر نظامیان هم هنوز چشم براهند که طالبان چه تصمیمی درباره پرداخت تقاعد آنان میگیرند. عبدالصمد پیرمردی است که 38 سال عمرش را با اجرای وظیفه در اداره های ملکی سپری کرده. آخرین ماموریت او در وزارت صنعت و تجارت بود. وی میگوید در آخرین ماهای حکومت پیشین تقاعد کرد، اما هنوز هیچ پولی از رهگذر تقاعد دریافت نکرده است.
چندین باری که به ریاست خزینه تقاعد مراجعه نمودم، متاسفانه ریاست خزینه تقاعد افغانستان و اداره سرپرستی امارت اسلامی به دلیل عدم بودجه از پرداخت معاش متقاعدین ملکی و نظامی خودداری نموده است.
از میان برداشتن این چالش نیست با تصمیم طالبان گره خورده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت:
یتیما یا خانه هایی که افرادشان از دست دادن حقوق آنها، در این مورد هم یک بررسی نیاز است. بعد از بررسی تصمیم گرفته خواهد شد، ولی در عموم باید در ما تمام بیوه های کشور و تمام یتیما ها که در کشور به سری هر چیزی که یتیم شدن، آنها حق دارن که باید دستگیری شون، همکاری شون برایشان و نیازمندیشان تا حد ممکن رفع بشه.
آمار دقیقی از شمار متقاعدین حکومت پیشین در دست نیست. مسئولان وزارت مالی حکومت طالبان هفته پیش اعلام کردند که معاش متقاعدین را پس از فعال شدن سیستم اخذ تذکره الکترونیکی پرداخت خواهند کرد، اما از پرداخت معاش تقاعد نظامیان پیشین چیزی نگفتند. اکنون آنچه روشن است اینکه بحران اقتصادی تا زمان دامنگیر زندگی خانم، مادر، برادر بیمار و 7 خواهر صدیق‌الله و دیگر خانواده ها و بازماندگان نظامیان و غیر نظامیان پیشین خواهد بود که طالبان توان پرداخت این هزینه هنگفت را نداشته باشند و بدین تفکیک به همه نپردازند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. The Russian Federation is
неизменной. Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
چندین کشور اروپایی اعلام کردند که نوع جهشیافته جدید ویروس کرونا معروف به اومیکرون در این کشورها ثبت شده است. اومیکرون که سریع‌تر سرایت می‌کند، برای نخستین بار در افریقای جنوبی ثبت شد. اکنون در کنار مردم، سرمایه‌گذاران هم نگرانند که شاید باز هم رشد اقتصادیشان آسیب ببیند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
چندین کشور اروپایی اعلام کردند که نخستین موارد مثبت نوع جهش‌یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون را ثبت کردند. بریتانیا، جرمنی، بلژیم، دنمارک، جمهوری چک و ایتالیا دیروز خبر دادند که موجودیت نخستین موارد این نوع ویروس را در همین کشورها تایید می‌کنند. اومیکرون بار نخست در آفریقای جنوبی ثبت شد. این نوع جهش‌یافته کرونا در اسرائیل، هنگ کنگ، روسیه و چند کشور دیگر آفریقایی نیز دیده شده. اکنون محدودیت‌های جدی بر سفر به آفریقای جنوبی وضع شده، زیرا بیشتر کسانی که به نوع اومیکرون مبتلا شدند به آن کشور سفر کرده بودند. شیوع بسیار سریع اومیکرون در کشورهای اروپایی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که آفریقای جنوبی پیش از این از تشخیص نخستین موارد آن خبر داد و گفت که شاید این نوع جهش‌یافته در تمام جهان گسترش یابد. سازمان صحی جهان به روز جمعه هشدار داد که اومیکرون شاید نوع خیلی نگران کننده ویروس کرونا باشد. آنتونی فاوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی امریکا، گفته است که نوع اومیکرون در ایالات متحده ثبت نشده، با آن هم افزوده که از موجودیت آن در کشورش متعجب نخواهد شد. فاوچی تایید کرده که یک نوع ویروس در امریکا دیده شده که قدرت سرایت بیشتر دارد و تحقیق روی آن ادامه دارد. تا اکنون بسیاری از کشورها در مورد نوع اومیکرون ویروس کرونا بیشتر نمیدانند و گفته می شود که هفته ها وقت خواهد گرفت تا دانشمندان آگاه شوند که این نوع ویروس بر افراد واکسین شده چه تأثیر خواهد گذاشت، قدرت سرایت و شدت آن در کدام است و راه های درمان آن کدام ها بوده می تواند. شمار از متخصصان صحی به این باورند که شاید نوع اومیکرون قدرت سرایت بالاتر در افراد واکسین شده داشته باشد. در این حال شمار زیاد از سرمایه گذاران بزرگ و کوچک در جهان ابراز نگرانی کردند که شاید بار دیگر محدودیت‌ها در نتیجه همگیری نوع اومیکرون ویروس کرونا افزایش یابد و آنها باز هم مجبور شوند که بسیاری از کسب و کارها را ببندند. با آغاز همگیری کرونا که نزدیک به 2 سال از آن گذشت، کسب و کارهای زیاد آسیب دیدند و میلیاردها دلار زیان مالی به جهانیان وارد شده است.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است.